بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. از حدیثی که نوف بکاری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده بود به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می فرماید: ولا یحیف على من یبغض ولا یأثم فی من یحب. جلسه قبل مقداری درباره این عبارت توضیح دادیم و اشاره کردم که بس ابعادی داره که همه شو توی جلسه لااقل بنده از عهدش بر نمیام که جمع کنه. خلاصش این شد که در اصل این که انسان نسبت به دیگران محبتش متفاوت باشه، این جای توبیخی نیست. انسان با دلایل مختلفی ممکن نسبت به اشخاص محبت‌های مختلف متفاوت داشته باشه و حتی ممکنه نسبت به بعضی ها هم کدورت داشته باشه و حتی دشمنی داشته باشه. کجا ممکنه که آدم با اختیار خودش محبتش رو تقویت کنه یا بغضش رو، و کجا باید این کار رو بکنه؟ یه بحثیست که از حوزه این عبارت خارجه. می اجمالا می دونیم محبت اولیای خدا مخصوصا اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین یکی از واجب ترین واجبات و براءت از دشمنانشون هم از واجب ترین واجبات. تولی و تبری جزء فروع دین شمرده میشه، به یک معنا از همه فروع دین اهمه. به هر حال ولی هم محبت هایی که نسبت به دیگران آدم داره تا مادامی که در عمل منشأ اثری نشده و صرفا جنبه قلبی داره، خیلی در حیطه اختیار نیست. اما وقتی در عمل میاد، یه وقت بعضی آثارش ظاهر میشه به این صورت که آدم از امکانات خودش نسبت به کسی که دوست داره مایه میگذاره، از مال خودش بهش میبخشه، وقتش صرف او میکنه، خدمت میکنه. خب در اینجا ها باز جای تکلیف ایجابی نیست، البته مگر اینکه اعانت بر اسم بشه در اونجا که اشکال شرعی داره، یا نیازهایی داشته باشید که واجب باشه آدم اون نیازها رو برطرف کنه، کمک کنه و عناوین خاصی حتی خدمت کردن به بعضی از دوستان حتی از مال شخصی خود آدم گاهی لازم میشه. بازی باب وسیعی است. در روایات ملاحظه فرمودید: حقوق المسلم علی المسلم، حق المؤمن علی المؤمن. غیر از این تکالیف واجبی که ما صلاح داریم، یه سلسله تکالیف هست که کمتر مورد بحث قرار میگیره. یه روایتی اشاره بکنم، از این مزامین روایات زیاد داریم. یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه به ایشون عرض کرد که آقا حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ حضرت فرمودن تقوا داشته باش، برو دستورات خدا رو عمل کن، نپرس. اصرار کرد که آقا بفهم. فرمودن بگم اون وقت نمیتونی همش عمل بکنی، به زحمت میفتی. اصرار کرد. فرمودن هر مسلمانی بر مسلمان دیگه 7 حق واجب داره. یکی از اون حقوقی که هست، من اشاره میکنم بقیهش شما بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. اگه مسلمانی خادمی داشته باشی که کاراش انجام میده تو خونه، دوستش، برادر ایمانیش خادمی نداره، حق اون برادر بر این است که اول خادمشو بفرسته کارای او رو انجام بده، رخت خوابشو پهن کنه، بعد به کار اون انجام. خب اینا حقوق به اصطلاح اخلاقی است، یا بفرمایید دلیل فقهی، عبارت فقهی بگیم، از مستحبات است. تکلیف تعبیر واجب هم شده، این در روایات شایع است. مستحبات مؤکد را تعبیر واجب هم می کنند. خب نسبت به دوستان ایمانی که بر اساس ایمان به خدا و محبت اهل بیت نسبت به اونها محبت داشته باشه، آدم خیلی تکلیف ده. و مال خودش هرچی و وقت خودش هرچی صرف چنین دوستانی بکنن کمی. در این جهان جای این نیست که یکی را بر دیگری ترجیح نباید داد، همه را باید یکسان رفتار کرد. نه، اینجا حق واجبی بر انسان ندارن. دیگه بستگی داره به این که آدم چقدر توفیق داشته باشه، امکاناتش اجازه بده نسبت به دوستان خدمت بکنه. طبعا هر که رو بیشتر آدم دوست داره بیشتر بهش خدمت میکنه. بستگی داره به این که ملاک دوستیش چه اندازه باشه. اگه ملاکش خدا باشه، هر نفسی که میزنه، هر قدمی که برمیداره براش ثواب نمیشته میشه. اما اگر اغراض دنیوی و اینها باشه، خب طبعا اون ثواب رو نداریم، ولی حرمتی هم ایجاب نمی کنیم. لکه مال خودش هست، هر که میخواد میده، طولی نمیشه. اما یه جایی هست که کسی حق واجبی برای انسان داره که باید ادا کنیم. اگر آدم دوست داشته باشه طرف را، کاملا حقش را ادا میکنه. اما اگر دشمن باشه نسبت به او، کدورتی داشته باشه، عادتا باعث این میشه که آدم در انجام، در ادای حقش کوتاهی کنه. این است که امیرالمومنین سفارش میفرمایند که شیعیان ما باید اینجوری باشن که اگر نسبت به کسی محبت دارند، محبتشون باعث این نباشه که به گناه بیفتند، نسبت به حقی که طرف داره بیش از حقش، یعنی حق دیگری رو به او بده. و اگر با کسی کدورتی دشمنی دارن، این دشمنی باعث این نشه که از ادای حقش کوتاهی بکنن، نسبت به او ظلم و جفایی انجام بده. این مسئله اونقدر مهم هست که در قرآن کریم در 2 مورد با تعبیر مشابهی تأکید شده. ولا یجرمنکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگه کدورتی با مردمی دارید، این باعث این نشه که از جاده عدالت پارا فراتر بگذارید. عدالت رو رعایت کنید که به تقوا نزدیک دارید. در یه آیه دیگری می فرماید بلا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خب داستانی می دونید، مسلمانان در صدر اسلام وقتی در مدینه بودند، کفار قریش نمیذاشتن اینا بیان اعمال حجشون رو به جا بیارن، مزاحمت میکردن، اذیتشون میکردن. و اینا خب طبعا کینه ای از مشرکین داشتن که سالها نگذاشتن ما بیاییم اعمال حجمون رو انجام بدیم. میفرماید این کدورتی که با این مشرکین دارید که نگذاشتن شما بیایید از مسجد الحرام استفاده کنید، این باعث این نشه که نسبت به اونها تجاوز کنید، ظلم کنید نسبت به اونها. اگر رفتاری دارید، رفتار بر اساس عدل و انصاف باشه. این تعبیرات که حب و بغض باعث این نشه که نسبت به کسی اجحاف بشه و یا باعث میشه که حق دیگری به او داده بشه. این مسئله مهمی است که مورد تاکید واقع شده. دو جور مصداق داره. یکی این که آدم متصدی یک کاری باشه که باید خدمتی برای اشخاص مختلفی انجام بده، مثل مسئولین ادارات، مسئولین نهادهای مختلف که باید خدماتی انجام بدن، مخصوصا اونجایی که خدماتی برای معلولین، برای جانبازان، برای ایثارگران انجام میدن. خب متصدی که در اونجا نشسته امکاناتی در اختیارش هست، بعد اینا رو برای افرادی که همه ذی حق هستند، او هم از مال خودش نمیده، از مال بیت المال برای این کار تعیین شده بوده، او متصدی است که اینا رو توزیع کنه. در چنین جایی ممکنه حب و بغض‌ها، رفاقت‌ها، خویش و قومی‌ها باعث میشه که نسبت به اشخاص تبعیض قائل بشه. اونی را که دوست داره بیشتر بده، اونی که باش کدورت داره کمتر بهش بده، بیشتر از حق خودش یا کمتر از حق خودش. این در یه مورده که اطاع خارجی است، عینی است، چیزی را میخواد به کسی بده، مالی را به کسی بده، خانه ای را در اختیار کسی قرار بده، کاری شغلی براش ایجاد میکنه و امثاله. این یه دسته کارهاییست که جای این هست که درش اجحاف بشه. یکی در موارد قضاوت هست. قاضی که نشسته دیگران میان پلوش نزاعشون رو مطرح میکنن، اون باید حکم میکنه، قضاوت کنه. اینجا و از جاهاییست که حب و بغض ها میتونه منشأ اثر باشه. یعنی قاضی نسبت به اون کسی که علاقه داره، دوستش داره، دلش بخواد حکم رو، حق رو به طرف او بدی، نسبت به اون کسی که کدورت داره، دشمنی داره، اختلاف خانوادگی دارن مثلا، دلش میخواد او محکوم میشه. اینه که مؤمنین متقین باید در اینجا خیلی خودشون رو بپایند که وقتی در منصب قضاوت قرار میگیرن، سعی کنن حب و بغض ها نسبت به اشخاص باعث این نشه که در قضاوتشون تأثیر بگذاره، حق را به جانب کسی بدن که حق ندارد، یا سهمی که باید بدن بیشتر از اون قضاوت کنن. در اینجا من جلسه قبل هم اشاره کردم که اونقدر شارع مقدس اهتمام داره به مسئله قضاوت که میگه حتی در مقام جواب دادن سلام هم قاضی باید با طرفین مساوی رفتار کنه، یکی را احترام بیشتر نکنه. یکی السلام علیکم میگه، به یکی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات، حتی این کارو نکنه، جواب سلام یکسان میده. یکی از دوستان یادآوری کرده بودن که یک اختلافی در مقام قضاوت در کتاب‌های فقهی ذکر شده و اون اشاره هست، بنده از می کنم اشاره هست به اون داستانی که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که یهودی ادعای کرد علیه ایشون و بنا شد که برن پیش قاضی، قاضی که خود امیرالمومنین نصب فرموده بود. وقتی در مجلس قضا رفتن، خود آقا نشستن پهلوی قاضی، اون یهودی نشست طرف روبروی قاضی. حضرت به قاضی فرمودن فقط من در این نشستن فرق گذاشتم، اگر مسلمان بود من پهلوی او می نشستم، ولی چون مسلمان نیست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که مسلمان در ردیف کافر نباید بنشینه. در مجلس، در محل نشستن، عزت اسلامی باید حفظ بشه. به خاطر این دستور پیامبر اکرم من ننشستم پهلوی یهودی، ولی اگر این جهت نبود من حتی پهلوی اون میشستم مساوی زانو به زانو تا شما درباره ما قضاوت بکنید. این که من اونجا ننشستم به خاطر این دستور پیامبر اکرم. این از که فقها بسیاری در کتابهاشون تأکید کردن که قاضی در مقام مجلس، در مقام نشستن بین مسلمان و غیر مسلمان فرق قائل بشه، اینجا را رعایت تساوی نکنه. یکی در اینجاست، یکی هم عرض کردم که حتی اگر پدری درباره پسری درباره پدرش حتی قضاوت میکنه، با اینکه احترام پدر خیلی واجبه، ولی باید در مقام قضاوت این احترام را رعایت نکنه، با دیگران یکسان رفتار کنه. اینجور نباشه که جوری رفتار کنه با پدرش که او بتونه از حق خودش بهتر دفاع کنه، اشاره بهش بکنه که چجور بگو که مثلا من بتونم به لحه تو قضاوت بکنم. این کارا نباید بکنم. یادآوری کردن که بسیاری از فقها ها فرمودن که قضاوت پسر درباره پدر صحیح نیست. بله، یک مسئله اختلافی است بین فقها های شیعه، از دیرباز مطرح بودی. خیلی ها معتقد هستند به این که در قضاوت به خاطر اینکه در مزان این هست که پدر نسبت به پدر بی احترامی بکنه و پدر دلخور بشه از پسر، گفتن پسر درباره پدر قضاوت نکنه. ولی دلیل روشن فقهی نداره و بین فقهان اختلاف هست. حتی بعضی از فقهان در دو تا کتابشون دو جور فتوا دادن. به هر حال قطعی نیست. اگر قضاوتی واقع شد و پدری درباره پسر، پسری درباره پدر خواست قضاوت بکنه، باید رعایت تساوی بین متدایین را داشته باشه. احترام پدر سر جای خودش، اما در مقام قضاوت نباید جوری رفتار کنه که حق به طرف پدر چربیده بشه. یه نکته دیگه هم اشاره کردن که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی آمده که قاضی نسبت به سه پشت از نزدیکانش نباید قضاوت بکنه. این هیچ دلیل شرعی نداره، صرفا یک حکم حکومتی اگه اعتباری داشته باشه با امضای ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. و الان ما در شرع همچه حکمی ندونیم که اون چه گفته شده پسر درباره پدری، اما پدر درباره پسر یا پسر درباره جد، اینا هیچ دلیل شرعی نداره. و چون غالبا در مزانه ای هست که قاضی نسبت به خویشاوندانش مثلا تمایل داشته باشه که حق را به جانب اونها بده، برای اینکه در مورد فتنه واقع نشه یه همچه دستوری داده شده. ولی ما هیچ دست به حکم فقهی مستند فقهی برای این مطلب نداریم. البته اگر در حکمهای حکومتی چیزی از طرف ولی فقیه امضا شد، حالا قانون وضعی مجلس باشه یا رسما مستقیما از طرف فرض کنین رئیس قوه قضاییه باشه که از طرف ولی فقیه منصوب است، اطاعت او لازمه. مصالحی را میدونستند اینا حکمهای حکومتی است، جای اعمال ولایت فقیه است. ولی به عنوان یک قانون شرعی ما چنین چیزی نداریم که قاضی نباید درباره خویشاوندانش قضاوت کنه. برحال در دو مورد هست که جای چنین لغزش هایی هست. یکی کسانی که متصدی ارائه خدماتی باشند به دیگران، ممکنه لغزش بکنند، به دوستان بیشتر بدن تا دشمنان، باید مواظب. یکی در مقام قضاوت هست که الان نمیخواد الان چیزی بهش بده، اما حکم میکنه به او که این حق با توست. اینجا باید خیلی مواظب باشه که حب و بغض در قضاوت دخالت نداشته باشید. چرا سبب این که خدای نکرده دادن هدایا و سفارش و این حرفا تأثیر میشه. یه سوالی ممکنه اینجا به ذهن بیاد که اینها رعایت تکالیف واجبی الهی است. اگر قاضی در مقام قضاوت رعایت عدل و انصاف نکنیم و حق را به جانب دوستش بده با اینکه چنین حقی نداشتی، حقی را از دشمنش سلب کنه با اینکه حق او بوده، این باعث فسق میشه، از صلاحیت قضاوت میفته. چطور اینها جزء مطالبی واقع ذکر شده که مال اوصاف شیعیان برجسته هست، جزء اخلاق خیلی فاضله هست، چیزهای امتیازاته، با اینکه اینها واجباتیست که هر قاضی باید رعایت بکنه. نکته این که روی اینها تأکید شده در میان اوصاف شیعیان و متقین، شاید نکتهش این باشه که بسیاری از موارد هست که این حب و بغضها ناخودآگاه اثر میذاره. یعنی خود طرف متوجه نیست که چرا میخواد خیر طرف حق رو به طرف این بده، واقعا خیال میکنه که حق با اوست. این مسئله ناخودآگاه مسئله عجیبی است. آدمیزاد گاهی از عمق دل خودش درست خبر نداره که چرا این کار رو میکنه. البته اگر دقت بکنه و واکاوی بکنه از دل و اعماق دل خودش میفهمه، ولی معمولا در این رفتارهای عادی و اینا خودم متوجه نیست انگیزش چیه برای این کار. خیلی مصادیق زیادی داره. گاهی در این بحث ها من اشاره کردم، گاهی امر به معروف و نهی از منکرها اینا لله نیست، برای خودنمایی هست، برای اینی که آدم برتری خودش رو برطرف اثبات کنه. به قول ما طلبای اینا اصل مثبته. حیله های شیطان خیلی زیاده، حیله های نفس زیاده. باید آدم متوجه باشه که وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده، ولو خیال کنه تکلیف واجبیست، واقعا در عمق دلش دقت بکنه که چرا من این کارو دارم انجام میدم. آیا این کسی دیگری بود این حقی رو که دارم به این شخص میدم؟ اگه یکی از دشمنان من بود، فران کسی که با هم شکرابی داریم، سالها با هم اختلاف داشتیم یا قهر هستیم، باید آیا اگر اونجا بود من نسبت به او هم همین رفتار رو میکردم، همین قضاوت رو داشتم، یا همین خدمت رو انجام میدادم به عنوان یک حقی که باید به او ادا بشه؟ اینا رو خوب دقت رو بناده. تذکر این و اهتمام به این که آدم مواظب باشه حب و بغض ها در رفتار آدم اثر نداشته باشه، یعنی او را از جاده عدل و انصاف خارج نکنه، این چیزای مهمی است. خیلی وقتها اشخاص بزرگ در اینجا در دام شیطان و نفس میفته. ماها که تکلیفمون روشنه، خیلی بزرگان هستن که گاهی توجه نداشتن، حرفی را زدن نسبت به کسی، کاری را انجام دادن، یا احترامی کردن، یا فرض بفرمایید اظهار تنفری کردن، و این منشأش استحقاق طرف نبوده، منشأش اون روابط عاطفی مثبت یا منفی بوده که نسبت به او داشتن. چون دوستش می داشتن به او اظهار محبت بیشتر کردن. البته اونجایی که تکلیفی باشه درز می کنن، ولی اظهار محبت در امور عادی جایی که کسی حقی بر آدم نداره اون آزاده. حد اکثر اینه که آدم ثوابی نداشته باشه، اما اگه لله باشه که البته ثواب هم خواهد داشت. اونجایی که طرف حقی داره بر ما، دو نفرند حق مساوی دارن بر ما، مثل متدایین این که نسبت به قاضی حق مساوی دارن، هر دو حق دارن که اونچه عدل است درباره اونها اجرا بشه. اینجا نمیشه آدم یکی را به خاطر محبت برتری بده بدی، یا در ارائه خدماتی، توزیع حقوق مالی یا غیر مالی نسبت به دیگران، هر دو طرف حق دارن براده. دو تا معلول هستن، مسئول اداره باید نسبت به اونها یکسان رسیدگی کنه. اونجا حب و بغض ها نباید تفاوت بزنه. ساده ترش در اون چه مسائل اخلاقی میشه، معلم سر کلاس شاگردها رو باید با یک چشم ببینه، نمره رو باید روی استحقاق داد. اینجور نباشه چون یکی را دوست داره پسر خالش هست و حتما اون نمره بهتر بهش بده، یا با یه کسی حساب خورده ای داره، یه وقت بهش اهانتی کرده، بیادبی کرده، رفوزش کنه به خاطر اینکه انتقام میگیره ازش. اینا مواردی است که خیلی ها به اشتباه میفتن و ناخودآگاه در دام شیطان میفتن. یک تأکید بر اینها خیلی بجاست. ما هم باید خیلی مواظب باشیم که از خدا استعانت بجوییم، به خدا پناه ببریم از اینکه در دام شیطان میفتیم. دنبالش میفرماید لا، این عبارتیمون لا یحیف و علی من یبغض ولا یأثم فی من یحب، لا یدعی ما لیس له ولا یجحد ما علیه. خب به طور عادی زندگی اجتماعی با اختلافهایی توأم هست. خیلی کسا سر مسائل مالی حقوقی با هم اختلافاتی پیدا می کنن و بالاخره مجبور می شن به دادگاه مراجعه کنن. اولا مؤمنینی که تقوای با عالی دارند، اونجایی که خودشون می دانند که حق با اونها هست، یعنی حق با طرف هست، هیچ وقت در مقابل او ادعای حق نمی کنند. می فهمند مال او سوله میاد بگه مال منه، مسلمانه که نمی خواد مال غصبی تصرف کنه. یا حقوق دیگری که برای حقوق مدنی که اشخاصی دارند، آدم متقی نمیاد حقی رو که نداره ادعا بکنه. فقط این حق شفعه مثلا یا حقوق دیگری که حق خیار هم. و اگر فهمید که حق بر دیگری است، اول نمیدونست اشتباه کرد، بعد براش روشن شد که من اشتباه میکردم، به جای اینکه اصرار بکنه میره عذرخواهی هم میکنه. من گفته بودم این مال من هست، ببخشید فهمیدم اشتباه شده، مال من تو خونم اون بود، چون خیلی شبیه بود خیال کردم این مال منه، عذرخواهی هم میره میکنه. ولی میدونیم در همین جوامع متدینین مواردی پیش میاد که اشخاصی اختلافهای شدید پیدا میکنند و مجبور میشن برن به دادگاه، تازه بعد از اینکه میرن دادگاه باز حل اختلافشون عمیقا نمیشه، آخرم ناراضی از دادگاه میان بیرون. طرفه هر دو هم مؤمن، نمازخون، صفحه اول نماز جماعت هم میان نماز رو توی مسئله مالی با هم اختلاف پیدا کردن، رفتن دادگاه، خب دادگاه طبق آیین دادرسی قضاوتی کرده، بالاخره یکی بلهش هست، یکی علیهش هست. کم موردی است که دو نفر برن دادگاه و دادگاه حکمی صادر کنه و فرضاً بر این باشه که حکم عادلانه هست طبق مبانی قضای اسلامی است و هر دو راضی بیان بیرون، مگه کسانی که واقعا یک ایمان قویی داشته باشند، هم نسبت به اصل احکام قضای اسلامی و هم نسبت به شخص قاضی. آیه شریفه هست در قرآن که برای ما خیلی تکان دهنده است، می فرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. می فرماید اینایی که ادعای اسلام می کنند و میگن ما تابع شما هستیم، هرچی شما میگید بر سر و چشم، خیلی از این ادعاها راست نیست، ادعای لفظی و ظاهری است. پای امتحان که در میاد معلوم میشه نه، اینا اینچنان هم تابع پیغمبر نیستن، حرفای او را قبول نداره. بعد قسم یاد فلا ورم بکه. ادبا گفتن که این جور تعبیر که اول میگه فلا و بعد قسم میخوره خیلی مؤکدتر از قسمش، بالاتر از اینه که فبرد بکه از ابتدا قسم بخ. فلا ورب بکه لا یؤمنون، به خدا قسم، خدا به پیغمبرش میگه که به حق خدایی، به حق خدایی که منم قسم که اینا ایمان ندارند مگر اینکه حالشون اینجور باشه که در اختلافاتشون بیاین پیش شما، شما قضاوت بکنی، هر کس علیه او هم قضاوت شد در دلش هم هیچ احساس نگرانی نداشت. حالا این که عملا میپذیرد و حرفی نداره، اعتراضی نمی کنه به قضاوت شما، در دلش هم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، احساس تنگی در دلش هم نمی کنه. هر چی بلا فرموده قضاوت اسلامی سوی سر و چشم. اینجور حال پیدا کردن، اینجور تسلیم بودن در مقابل اولیای خدا، خب در درجه اول پیغمبر اکرم، بعد ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، بعد هم کسانی که اطاعتشون را اونها بر ما واجب کردن، یعنی ولی فقیه. حال مؤمن باید اینجوری باشه. دستوری داد، قضاوتی کرد ولی فقیه، مثل الراد علیه کالراد علینا و هو علی حد شرک بالله. مخالفت با امر ولی فقیه، با قضاوت او، با حکم او، به تعبیری که در روایت آمده و هو علی حد شرک بالله، این اندازه اهمیت داری. اون وقت کسانی که چهره های خیلی ظاهر و صلاحی هم دارند و اینا، میبینین که عملا اینجوری نیستن و حاضر نیستن که حکم حکومتی خدا و پیغمبر را یا قضاوت قاضی شرع عادل اسلامی را از جان و دل بپذیرن. اولا حقش این است که اصلا احتیاج به رجوع به قاضی نداشته باشه، هرچی میدونه حقش برداره و فقط در مواردی به قاضی مراجعه کنه که شک داشته باشه که این مال او هست یا نیست، یا برش برام برش مشتبه شده باشه، مطمئن باشه که این مال اوز و ادعای بیجا علیه او میکنه. اما اگه بداند که مال او نیست، هیچ وقت نمیده ادعا کنه پیش قاضی شخص مؤمن که مال منه. خب دارم مثل دوزدی میمونه، دارم میره فرض کنه مال مردم. از ابتدا خودش میگه این مال من نیست، مال شماست، برد و برو نوش جانت. بالاترش بالاخره اگر رفت پیش قاضی و قضاوتی کرد بر اساس مبانی قضاوت اسلامی، خب البته میدونید حکم دادگاه اسلامی هم همیشه معناش این نیست که مطابق واقع است. این حدیث را همه شنیدیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بالبینات والایمان، حال نقل مصاحبه. من بر اساس شهادت عدلین و اجرای قسم قضاوت میکنم. این ضمانتی نداره که حتما عدلین شهادتشون درست باشه یا همین اشتباه کرده. یه وقت میبینی کسانی که ما اونها را عادل میدانستیم اتفاقا در اینجا خلاف عدل رفتار کردن، شهادت دروغ دونه. من وظیفم اینه بر اساس شهادت عدلین قضاوت کنم. بعد فرمود اگر من مالی را بر اساس این قضاوت به کسی دادن و او میداند که مال او نیست، بداند که قطعی از آتش جهنم به او داده شده، پرهیز کنه از تصرف دید. من وظیفم اینه بر اساس مبانی دادرسی هر کس شهادت عدلین داره قبول کنم، نداشت طرف رو بگم طرف مقابل قسم بخوره قضاوت کنم. ولی این معناش نیست که حتما حق واقعی به صاحب حق رسیده. ولی وظیفه مسلم در مقابل دادگاه عدل اسلامی این است که قبول کنم، نگرانی هم نداشته باشه. حکم خدا این است که من اینو باید اینجوری قبول کنم، چون قاضی مسلمان بر اساس عدل و بر اساس احکام اسلامی قضاوت کرد. مؤمن ادعا نمی کند چیزی که مال او نیست. لا یدعی ما لیس له، لا یجحد ما علیه. اگر بر علیه او چیزی حکمی صادر شد یا ادعایی شد، انکار نمی کنیم. و یعترف بالحق من قبل ان یشهد به علیه، قبل از اینکه اقامه شاهد بشه و بخوان در دادگاه او را محکوم کنن، او خودش اعتراف میکنه که حق مالکی هست و اون را میپذیره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این روحیه تسلیم که آخرش می‌فرماید و یسلمو تسلیما. این روحیه تسلیم در مقابل اراده تشریع الهی را به همه ما عنایت بفرمایید. السلام علیکم.